بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم الى يوم الدين. گفتیم که مرحوم شیخ 12 مسئله منعقد کرده برای مباحث براءت، بله، و لکن صاحب کفایه یکی، اون وقت در اسلام، و میفرماید که در زیرش میفرماید این دیگه فقدان النص و اجمالش و تعارض النصوص اینا دیگه فرقی نداره، هر شبد و همین یه مسئله کافیه، و هم میگوییم که از میشه جازه جاز شرعا و عقلا ترک الاول و فعل ثانی. ترک الاول یعنی محتمل الوجوب، فعل ثانی یعنی فعل محتمل الحرمه، جایزه اگر حجتی نبود و شک کردیم جایز. دیگه از میشه این منشأ این که حجتی نیست، حجتی قائم نشده بر وجوب یا حرمت، منشأش هر چه میخواد باشه، برای ما مهم نیست. پس اینجا ما یه مسئله بیشتر نداریم. کان عدم نهوض الحجه لاجل فقدان النص او اجماله او تعارضه، یعنی تعارض نصوص، فیما لم یثبت بینهما ترجیحان بناء علی. حالا اینجا یه اشکالی میکنه، میخواد یه اشکالی وارد کنه آخون بر شعر که شیخ رضوان الله علیه اومده عرض میشه خدمت شما. بله، 4 تا منشأ بیان کرد، منشأ شک را 4. یکی فقدان النص، یکی اجمال النص، سومی تعارض النصوص، چهارم اشتباه امور خارجی که تشبهات موضوعیه باشه. حالا در رابطه با تعارض النصوص صاحب کفایه میخواد یه مناقشه ای بکنه در کلامش، میفرماید که باید ببینیم در تعارض النصوص مبنای ما چیه. اگر در تعارض النصوص قائل بشیم به توقف، بگیم تعارضا تساقطا، پس دیگه مثل اینی که ما نصی نداریم، حجتی اصلا نداریم، چون با تعارض نوبت میرسد به توقف یا تساقط به عبارت دیگه. خب این خوبه، مخرجو میکنیم بحث عملی. ولی در صورتی که در تعارض قائل بشیم یا به ترجیح یا به تخییر، خب یعنی احد المتعارضین، اگر با مرجحات ترجیح داد یا تر مرجحی نبود یا تا قائل به ترجیح نیستیم و قائل به تخییر شدیم، و احد الروایتین دیگه حجت هم دیگه با تخییر، پس ما در اونجا دیگه حجت داریم. با وجودی که حجت داریم چطور رجوع بکنیم به اصالت البراءه؟ پس در قضیه تعارض یعنی باید یه توضیحی داد، چون که مشهور هم قائلن به چی؟ مشهور قائلن به تخییر، اینطور که صاحب کفایه میفرماید، یعنی ترجیح خودش، چون که تخییریه صاحب کفایه، تو که یادم بیاد در جای خودش قائل به ترجیح نشد و قائل شد به تخییر. عرض میشه بعد به خدمت شما، حالا فرق نمی کنه علی حالان یه عده هم که قائلن به چی؟ قائل ما در روایات قائل به تساقط نداره، قائل به ترجیح بیر بسه، بعضی هستن که اول در درجه اول ترجیح ای مرجحی نبود ازن فتخیل تخییر، بعضی هم قائل شدن از اول تا آخر تخییره. اون کسانی که قائل به ترجیح نیستن یا از اول مخیری، اونایی که قائل به ترجیح هست میگن اول باید ملاحظه مرجحات بکنیم و به ترجیح عمل بکنیم، اگر ترجیحی در بین نبود اون وقت به تخییر نوبت میرسه. فعلا کل تقدیرین ما اینجا اینطور نیست که دیگه حجتی در بین نمیره، چون احد الروایتین بالاخره حجت هست، یا علی التعیین یا علی التخییر. وقتی حجت داریم میتونیم مسئلات رو برای رجوع کنیم. نه، خب توقف همون تساقط دیگه، توقف از عمل معنی تساقط شده. در روایات میگم بله، توقف در دو روایات یعنی تساقط، در همینه که میگم تعارضا تساقطا، تساقطا، یعنی دیگه حجیان نمیتونیم بهشون عمل بکنیم، نامت تعبیر کردن به توقف. ارشد خدمت شما منظور همینه. یا ممکن است که چرا نگفتن تساقط و گفتن توقف، تحلیل کردن از عبارات نصوص کن قف واده ازن فتوقف قف حتی تلقا امامت، یعنی خواستن تعبیری را بگوین که مطابق اصطلاح روایات باشه. خود توقف یعنی عمل نکن دیگه به اینا تا بری ببینی امام چه میگه. الان ای حال عرض کنم به خدمت شما، پس میبینید آخون الان اینجا اشکال کرد بر شیخ، چون که یعنی این که این مطلبی که شما گفتید با مشهور سازگار نیست، مبنای مشهور در تعارض النصوص این است که بین ترجیح و تخییر، پس این معناش این است که ما اینجا حجت داریم، با وجود حجت نوبت به اجرای اصل عملی نمیرسه، پس این مشهور الان در مقابل شما قرار میگیره، شما باید اینه یه طوری عرض میشد بیان بکنید که خلاف مشهور نباشه مطلب شما. فرماشا نه نه تغییر بین روایت این که اصل حوالی باشه. عرض شود به خدمت شما. خب حالا بعضی از آیون در صدد جواب برآمده گفتن که این تعارض نصوص اگر در روایات باشه، خب فرمایش صاحب کفایه درسته، روایات بعدشون همینطوری که ایشون گفت، اما تعارض نصوص که منحصر به تعارض روایات نیست، ممکنه تعارض دعایه باشه دیگه، ما یه حرفا رو تو آیات قرآن که نداریم، یه حرفا که آمده ترجیح و تأخیر اینا خب مال تعارض روایاته، اما اگر چنانچه تعارض بین آیتین بود دعای قرآن، خب آیا دعای قرآن ممکنه تعارض به نحو تباین داشته باشه؟ کلا، برای اینکه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حال آنکه اختلافی و تهافتی در مضامین آیات نیست، اما ممکن هست به نحو عموم خصوص من وجه، یا آیه به عمومش یه چیزی میگه، یا آیه به عمومش یه چیز دیگه میگه، یه مورد اجتماعی اینها داشته باشن که ما نمیدونیم این مورد اجتماع به این آیه عمل بکنیم به اون آیه عمل بکنیم، سبب فرمودی به نحو عموم خصوص من وجه، آیه این امکان داره یا نداره باید باز هم تفحص بکنیم. هنوز ما اینه میتون مثال مطلب گفتن ما مثال براش نزدن، توجه فرمودید، ما باید سر این مطلب یه قضی فکر کنیم، چون که به نحو تباین تعارض داشته باشن خواهی همون چیزی که ما اعتقادمون در باره قرآن این نیست، این تهافت بعضی با بعضی میشه، این چیزیست که ما قطع به خلافش داریم و خلاف معتقدات ما در قرآن همچه چیزی نیست قطعا. اما یا به نحو عموم خصوص من وجه، یعنی دو تا عام که فی حد ذاته با هم تنافی و تعارضی ندارن، اما گاهی یه ماده مورد اجتماعی داره، اون در مورد اجتماعشون یه حکم گفته و یه حکم دیگه گفته، تو مورد اجتماع ما گیر بکنیم، این امکان داره یا نداره یا چی عرض میشد، یا این که مثالی میتونیم براش پیدا کنیم نمیتونیم، احتیاج به مراجعه زیادی و دقت بیشتری داره. برای این است که آقایون بعضی از آقایون در اینجا در جواب صاحب کفایه توجه کردید که صاحب کفایه عرض شود خدمت شما این مطلبی که گفتیم، گفتن که این بحث تعارضی که شیخ فرموده ممکنه مراد تعارض روایات نباشه، یعنی تعارض آیات رو بگیم، در تعارض آیات که ما قضیه ترجیح و تأخیر مخصوص روایات هم رفتی با آیات قرآن نداره، پس بنابراین فرمایش شیخ درست در میاد در کجا؟ در آیات قرآن، گفتیم آیات تعارض به نحو تباین کلا، این مثل ارتداد میمانه، خوب نیست همچه حرفی آدم بزنه، اما تعارض به نحو عموم خصوص من وجه احتیاج به مراجعه داره و بسا بتونیم مثالی پیدا بکنیم یا نتونیم، همین رو وقوعش آره امکانه، چون که جز اون تعارض تعارض اصطلاحی حساب نمیشه، بله خوشم ناده عرفن عرفیه. نه تعارض واقعی من نه عقلی هم نیست، قرائنی هست، چیزهایی هست که ما باید پیدا کنیم که بعد تقویت میکنیم این آیه رو بر اون آیه اون آیه رو بنا. مرحله اگر هم چیزی پیدا نه پیدا شد مثالی و مجتهد دستش کوتاه بود نتونست پیدا کنه قرینه ای که به این عمل کنه یا به اون، اون وقت نوبت میرسه به اصالت البراءه، برای خواستن یه تقویتی بکنن برای کلام شیخ که اشکال آخون برش وارد نباشه. عرض کنم به خدمت شما یک مورد دیگه در خود روایات، در خود روایات اگر چنانچه به نحو عموم خصوص منوج بین روایتین تعارض شد، توجه فرمودید، و دلالتشون به نحو اطلاق بود، به نحو اطلاق بود، اطلاقاشون سقوط میکنه، هر دو اطلاقشون سقوط میکنه و نوبت میرسد به اصل عملی. و اینجا هم بحث چیز بی مورده، ترجیح و تأخیر و اینا مربوط به انتجایی نیست، چون به محض تعارض اطلاقاشون سقوط میکنه و شک ما هم باقی میمانه و عرض میشد خدمت شما نوبت میرسد به اصل عملی. آره عرض کنم به خدمتتون، چرا؟ چون وقتی اطلاقا سقوط کرد دیگه تعارض مستقری نداره که مشمول روایات ترجیح و تأخیر بشن، اصلا اطلاق سقوط کرده دیگه، تعارضی نیست و ما شک در حکم هم داریم، دلیل هم نداریم، چون دلیل اطلاق بود، اطلاقا سقوط کرده، نوبت میرسه به اصل عملی. پس این هم یک جای دیگر در خود روایات. یه جای دیگر میشه اضافه کرد که اگر چنون چن تعارض به نحو منوج باشه، یکیشون اطلاق داره، دیگریشون عموم داره، عموم وضعی. اگر عموم وضعی داشته میشه خب ما باید به عموم وضعی عمل بکنیم، نه اینجا ایراد صاحب کفایه وارد میشه، چرا؟ چون اون اطلاق سقوط میکنه و باید به عموم وضعی عمل بکنیم، پس حجتی داریم، وقتی حجت داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر هر دو عموم لفظی داشتن، بسیاری فرمودن که باید رجوع کنیم به مرجحات، ولو اینکه تعارض به نحو منوج باشه، اگر تعارضشون به عموم وضعیه نوبت میرسد به ترجیح و مرجحات، و اگر نبود تخییر. بعضی هم بیادم میاد که بعضی، حالا باید ببینیم بگردیم پیدا کنیم، که قائل به انصراف بودن، یعنی ادله ترجیحات و تخییرات را منصرف دانستن به تعارض به نحو تباین، و اصلا تعارض به نحو عموم خصوص منوج را منصرف دانستن ادله را از اون، و منصرف دانستن به نحو تباین. این هم خود قولیه، یه باید بریم در بحث تعادل تراجیح مبنامون رو مشخص بکنیم و مبتنی بر اونجا. معنا نداره، میشه وقد استدل على ذلك بالآیات بالأدلة الأربعة اما الكتاب فبآیات. خب بحث ما دیگه در مقدمات تمام شد، خب وارد شدیم در ذل مقدمه، یعنی که بالاخره اگر شک در تکلیف کردیم باید چه کار بکنیم. حالا خوب بود اینجا همین مطلب گفته میشد که در شک، وقتی شک در تکلیف کردیم اول باید فحص بکنیم. من فکر میکنم اگر این جلو جلو گفته میشد بهتر بود. وقتی شک کردیم در تکلیف به نحو شبهه حکمیه یجب علینا الفحص، و قبل الفحص اصالت الاحتیاط جاریه، نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم مگر بعد الفحص. فحص از چه؟ فحص اجتهادی، فحص از امارات و حجج و ادله باید فحص بکنیم. اگر فحص کردیم به دستمون کوتاه بود، چیزی دست نیافتیم، حجتی امارهی بر حکم خدا، اون وقت نوبت میرسد به اصالت البراءه. توجه فرمودید؟ پس اینم که هست کنون مسلمیاته به دلائل عدیده، که البته اینو بحثش گذاشتن بحثش میکنن، اما آخر کار بعد از همه بحثایی که هست تمام میشه و اونجا یه تنبیه هست که بله فحص واجبه و همون ادله وجوب تعلم و به حکم عقل و اصالت البراءه هم بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. وقبل الفحص اصالتون احتیاط جاریه، ولی اگر اینجا هم بحث میشد بهتر بود. خب ما هم تبعاً للقمدی میذاریم برای بعد. حالا مجتهد فحص کرد و به یک اماره ای و دلیل اجتهادی دست نیافت، خب شک در تکلیف هم داره، رجوع میکند به اصالت البراء. ما دلیل عما اصالت البراء؟ الادلة الاربعة من الكتاب استدل علی به آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدای تبارک و تعالی قطعی و یقینی فرموده که ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه بعث رسول کرده باشیم. این بعث رسول کنایه از اتمام حجت، یعنی تا اتمام حجت نکردیم عرض می شود ما عذاب نمی کنیم. خب اتمام حجت در مورد احکام شرعیه به چیه؟ به ابلاغ این هاست که با یه بیانی این مطلب، این حکم به گوش مخاطب و مکلف رسیده باشه. وقت می کنه اتمام حجت؟ اگر نرسیده، نه امارهی بود نه حجتی و خبر این جاهل موند این مکلف، پس اتمام حجت صورت نگرفته. وقتی که نشد نوبت میرسد به براءت. و ما کنا معذبین، خدا فرمود ما عذاب نمی کنیم بدون اتمام حجت. این خب استدلال بهش معلومه. و اما مناقشاتی که شده در استدلال دارتا اشکال شده به این که این و ما کنا معذبین چون به صیغه ماضیه، چون به صیغه ماضی هست پس معناش این است که یعنی در گذشته ما عذاب نکردیمه، در گذشته عذاب نکردیمه، پس مربوط به عذاب اخروی نیست، مربوط میشه به عذاب دنیوی. یعنی در گذشته در امم سالفه ما اینها را عذاب نکردیمه تا اینکه اتمام حجت بشه کردیمه، یعنی عذاب دنیوی نازل نشده. خب این حتی به بحث ما نداره، چون بحث ما استحقاق عذاب اخرویه و برای همه مردم چه امم سالفه چه دیگران از بحث خارجه. خب عرض میشه قرنی یک اشکال. یک اشکال دیگه هم این است که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا اخبار کرده است از عدم فعلیت عذاب، یعنی ما عذاب نمی کنیم، نکرد آجا نمی کنیم. و حالا اینکه بحث ما در اینه، وقتی ما قائل میشیم به اصالت البراءه میگیم میخواییم بگوییم که دیگه آدم مستحق عذاب نیست، چون وقتی که اتمام حجت نشد اصالت البراءه یعنی چه؟ یعنی آدم واقعا دیگه اگر ارتکاب کنه مستحق عذاب نیست. نه اینکه خداوند عرض میشد عفوش بکنه، اگر عدم العذاب از باب امتنان و عفو و اینا یا بحث ما خارجه. ما میخواییم ببینیم با شک در تکلیف آیا انسان اگه کار بکنه استحقاق عذاب داره یا نه، و آیا کار بدی کرده یا نه. نه اینکه مثلا خب خدا روی ما عذابش نمی کنه، خب که خدا عذابش نمی کنه از روی فضل و کرمش، اما این مستحق هست. اگر مستحق باشه خود یه فایده ای نداره. ما میخواییم بگوییم که با شک در تکلیف انسان واقعا اگر بشه کار بدی نکرده و استحقاقی نداره نسبت به عذاب. و حالا که آیه شریفه خبر از نفی استحقاق نداده، خبر داده از نفی فعلیت عذاب. ممکنه نفی فعلیت از باب عفو باشه، گناهی که از عفوش میکنه خدا، خب فایده ای نداره. این هم یک اشکال. اما اشکال اول که این فعل ماضیه و چه سیاق این و ما کنا معذبین مثل سایر جاهاتی و ما کنا ها به کار رفته، این در رابطه با نفی صلاحیت، نفی قابلیت، نفی صلاحیت، یعنی این چون مثل یه کار غلطیه که خدا میفرماید، میخواد بفرماید که ما اهل همچه کاری نیستیم. توجه کردید؟ نه اینکه ما در گذشته ای کار نکردیم، یعنی اصلا موردش نیست، بی مورد هم چه کاری عذاب کردن، بی مورده. ولذا ما چون این در شأن، مثل اینکه میگوییم در شأن ما نیست که ما هم چه کاری بکنیم، نیستیم ما از آدمیه هم چه کسی که بیم اینطور بکنیم کسی عذاب بکنیم بدون اتمام حجت. این که از ما به این که عذاب کردن بدون اتمام حجت کار غلطی ناشایسته ایه و خدای تبارک و تعالی اعدل العادلین و احکم الحاکمینه و ارحم الراحمینه، قطعا و یقینا کار بی پایه و هر میشه بی مورد انجام نمیده. لسان آلینه و هر کجا و ما کان الله از میشد و ما کان رب که لیهلک القرا بظلم و اهلا غافلون و چه و چه از این قبیل سیاق ها که داریم، همه در رابطه با نفی صلاحیتن، یعنی اینکه این کار کار بی موردیه و خدا شأنش اجل از این که کار بی مورد و غلط انجام بده. و ارشد خدمت شما از استقصای موارد استعمالش این استفاده میشه. پس مربوط به عذاب دنیوی هم تنها نیست، کل عذاب ها را میگیره چه دنیوی چه اخروی و میخواد بفرمد بدون اتمام حجت کار غلطیه و خدا اهلش نیست، خداوند این کار ایجوری انجام نمیده. با استفاده از این معنا اشکال دومی هم برطرف میشه. اشکال دومی این بود که نفی فعلیت ملازمه با نفی استحقاق نداره. خب ما گفتیم که نه، اینجا یه ملازمه داره، چون نفی فعلیتی است که به معنای این است که این مورد شایستگی نداره، صلاحیت نداره، یعنی کار غلطیه. کار غلطیه از چه باب؟ از باب این که اینا مستحق عذاب نیستن، خدا چطور بیاد ظلم کنه؟ خدا که ظالم نیست، کار بی مورد، غلط، ناشایسته نباید نسبت داد به ذات اقدس الهی. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، از این مقوله است. پس دیگه حمل و عذاب میگیره و مربوط به حکم عقل، عقل همون چیزی که حکم میکنه، این هم ارشادیه که حکم میکنه به این که عذاب بدون اتمام حجت یه چیز غلطیه. آیه هم دقیقا همونه میخواد بگه. بله در شأن خدا نیست که کار خدا. چرا در شأن خدا نیست؟ چون استحقاقش وجود نداره. اگه استحقاقش وجود نداره، وجود داره، چرا در شأن خدا نباشه؟ نه ببین، میگم دارم میگم شأن خدا نیست چرا که عذاب بکند اینها را؟ نه شأن خوشحنش نیست، کرمش خود تفضله. نه میخوام بگم چیز غلطیه، نخش در شأنش نیست که چیز غلط انجام بده. بس نه او خود نه، خب اون شأن خیلی مهم، شأن خب مراحلی داره، شأن خدای تبارک و تعالی جا. اما شأنش نیست که کار غلطی انجام بده، مثل اینکه انه لا یرتکب القبیح، شأنش نیست که کار قبیح انجام بده، اینطوری از این مقوله. ها برای اینکه نفی فعلیت صرف کفایت نمی کنه، ما الان دنبال این نیستیم که بگویم با شفاعت محمد و آل محمد سلام الله علیه انشاءالله عذاب برطرف میشه از ما، یا یه کاری میکنیم یه کار بدی انجام میدیم بعد توبه میکنیم و با توبه چی عذاب برطرف میشه. خب ما الان میخواییم چه بگوییم؟ در رساله هامون چه بنویسیم؟ در رساله هامون میخواییم بنویسیم که مثلا فرض فرمید که اصالت البرائع جاری کردیم از حرمت شربت تون و می نویسیم شربت تون حلاله و بخورید. خب یعنی چه؟ یعنی کار بدی می کنید، عمل حرامی، مستحق جهنم هم از دیدم خدا می بخشتون. یا اینکه می خواهیم در رساله فتوا بدیم، بس فتوا فتوا می دیم که این عمل عمل مباحیه، حلاله، شربت تون بکنید حلاله، تبدیل فرمونید. پس بنابراین انتظاری را که ما از اصالت البرائع داریم بالاتره، یعنی میخواییم فتوا بدیم به این که این کار جزو مباح است، ما تا اباحه ظاهریش ثابت شده بر ما. پس اما اگر یه عمل حرامی هست، مثل این که مثلا در بحث زهار داریم، از زهار حرمتون معفوون عنها، خب دیگه پس بنابراین ما هم یه همچه چیزی میخواییم بگوییم با اصالت البرائع، حرمت معفوب عنها که نمیخوایم بگوییم. در بحث زهار گفتن حرامه اما حرمت معفوب عنها داره. نه خونه هم تکیه نمیخوام. خیر خوب شما پس خودتون بفرمایید، یه مبنای شما میشه اما مبنای اصحاب بر این نبوده. در اسارت الورعه در طبقش که بعد فتح رساله ها فتح ها میدن که حلال مباحه، نمیخوان بگوین حرامیه که خدا میبخشه، دو مطلب اینا. بله تاریخ فرمودید. پس بنابراین بله خب واقعا همه میجوره. حالا یه حال انده اجازه بفرمایید. حالا یک کسی هم میخواهد تو رسالش بنویسد که بله کار حرامی هم هست ولی ما مطمئنیم که خدا میبخشد، او اشکال ندار بنویس، اینطور بنویس. اما نیاد فرق بده که شربتتون حلاله، ای شربتتون حلاله یعنی چه؟ یعنی اصلا اقتضای حرمتی درش وجود نداره، این معناشه. و کجا به دست آورده؟ از دستانتون برای فبناهن علا ذالک ما ما کننا معذبین حتی نمر. این اشکالی کردن خود جواب دادیم، جواب دادیم که این ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله، حتی نبعث رسول الله، چون که دلالت دارد بر نفی صلاحیت، یعنی که این کار صلاحیت نداره، کار غلطیه. به عبارت اخرى وقتی اینطور شد چرا؟ یعنی که استحقاقش هم نیست، چون طرف مستحق این عذاب نیست، کار غلطی عذاب کردنه. این تا اینجا. حالا شیخ یه جوابی داده، آخون هم برش ایراد گرفته، وقت گذشت به من برای فردا.